قربان شما، قربان شما. منم خوبم، منم خوبم، خدا رو شکر. به خونه سعید جان من هستم. بله بله، همه خوبن، سلام میرسونن. خانواده خوب هستن؟ چه خبر؟ شما چطوری؟ آره با خدا، آره با این کرونا که نمیشه از خونه جون بخوری خواهر. چه میشه کرد؟ بگه باید رعایت بکنیم، همینه دیگه. بله بله بله. آها خب، چقدر جام شد؟ قربانتون برم، چقدر تاله جام شد؟ خوب خوب، خدا رو شکر، خدا رو شکر. من که اون موردی رو که گفتم حتما تقبل میکنم. بالا میسه؟ نه نه، خیالت راحت. آره عزیزم، جارو برقیش با من. حالا یه کار دیگه هم میکنم، به دوست و آشنا هم میسپرم. بله باشه، با انشالله که جور میشه قربانتون، انشالله. خدا خیرت بده خاخور جان. چشم چشم، حتما قربان شما. شما هم سلام برسون. آخه
مادر
جان،
جانت بیبلا، این قضیه چیه؟ جارو برقی چی؟ میخوای جارو برقی مگه بخری؟
دم عید،
جارو برقی که نوعه تو.
دم عید مادر جان میخواد نونوار کنه بابا، صداش در نمیاد.
یعنی چی؟
نه قربان تو برم، این حرفا چیه؟ این خانم فرهانی همسایه ما بود، داره برای یه خانواده آبرودار جهیزی جور میکنه. منم یه پسنداز کوچولو داشتم، گفتم جارو برقیشو من میخرم، ثواب داره.
خیرتون بده مادر جون، چه کار
سلامت باشی.
واقعا او ما که الان تو کار جایزیه این، واقعا میدونیم چقدر سخته تو.
آره آره،
چه کار خوبی میکنی مادر، قربونت برم، انقدر دل مهربونی.
همین بابا جون، تشویق و قربون صدقه خوشگاه خالی، شما هم دست و گاشید دیگه بابا جون.
آشو حتما. مادر جون
جون
ببخشی ها، این برای کمک به اینا حتما باید وسیله بخریم یا نه پول نقدم میشه؟
میدونی چی سی جان، قربانتو برم، پول که باشه راحت ترن مادر جان. خودشون میدونن چی بخرن.
پس انداز منم حساب کنه مادر جون. پس انداز منم
آفرین پسر گلم، امروز خیلی پسر گلی شدی.
جانی رو بیمیرم. خیلی پسر خوبیه خدا. دست در نکنه قربانت.
بگم اصلا واقعا تو این شرایط اقتصادی باید خیلی هوای همدیگر رو داشته.
بله بله.
اتفاقا نمیدونم، حالا شاید شما بدونین، همسایه‌ها شاید بدونن، امروز روز احسان و نیکوکاری هم هست. خیلی خوبه که از همسایه‌هامون در مورد همه این مسئله سوال کنیم.
آره آره.
من اولا سلام میکنم به همه شما همسایه‌های عزیز خونه زندگی، امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدیم به خونه زندگی خودتون، انشالله که آخر هفته خوبی رو سپری کنید. میخوایم در مورد این سوال کنیم، درباره این که واقعا قشنگترین حسی که موقع کارهای خیر و خوبی که تجربه کردین چی بوده؟ اون روزا چجوری از چه راهی واقعا میشه هموطنان عزیزمون رو خوشحال کنیم تو این روزا، تو این شرایط سختی که واقعا هممون داریم میبینیم دیگه. خیلی ممنون میشیم اگه هر تجربه‌ای دارین، هر نظری دارین. قطعا همه شما از این کارهای خیر کردین، قطعا کارهایی کردین که تو شرایط سخت کمک حال دیگران بودین. چجوری میتونیم این کارا رو انجام بدیم؟ از تجربهاتون خواهشان به ما پیامک بزنید به 3102 و یا در تماس تلفنی باشین، انشالله که اما از شما یاد بگیریم و این حس خوب رو با هم دیگه به اشتراک بذاریم. منتظر پیامک ها و تلفناتون هست.
جون نه حالمو دیدی؟ به درد میخور؟
نه ولی خب خوبه حتما دیگه.
ظاهرش آره. خوبه؟
آره میگم، حالا وقت درخت کاریه.
ببین بالا میسر الان که وقت درخت کاریه انشالله که درخت تو هم خوب میگیره و سبز میشه.
آره پسرم انشالله. اصلا بهترین زمان کاشت نهار یادت باشه زمان خوابشه. آره تو مناطق سردسیر و نیمه سردسیر بهترین زمان میگن اسفند ماه، همین ماهی که الان هستیم که دیگه سرما و یخبندون تموم شده، درخت کم کم داره بیدار میشه دیگه.
بعد بابا استانای گرمسیر چی؟
استانای گرمسیر ببین تا جایی که من میدونم تو مناطق گرم و معتدل پاییزم فصل مناسبی برای درختکاریه، ولی باید یه طوری برنامه‌ریزی کنیم که 3-4 هفته قبل از بیداری درخت اونو کاشته باشیم. درست. طوری که با رسیدن سرما ریشه‌های درخت به هوای سرد محیط عادت کرده باشه.
بله مادر جون اهل گیلانه، ایرانو میدونه کلا. مادر جون به نظرت کی درختو بکارم خوبه؟
ببین بالا میستر،
خدا نکنه،
نه روزای خیلی آفتابی به درد نهال کاری میخوره، نه روزای خیلی سرد و یخبنده. عوضش روزای ابری خوبه، چون بعد از کاشتن نهال ممکنه که بارون بباره و اونا را آبیاری کنه.
آفرین.
اگه زمان نامناسب باشه چی میشه؟ درخت خوش میشه و همه زحمت به هدر میره.
ببخشین تا شما داشتین صحبت میکردین مادر جون، من داشتم همینجوری تو اینترنت جستجو میکردم ببینید چی پیدا کردم درباره درختکاری.
چی پیدا کردی؟ بگو اطلاعاتمون حداقل یه ذره بیشتر شه.
در مورد چه درخت بکاریم؟
در مورد اون نوشته.
آره، نوشته که خیلی ها نظرشون این است که در روز درختکاری با یک تیر دو نشان بزنیم و درختمون مسمر باشد و مسمر بکاریم. اینطوری هم سرانه محیط زیست رو بالا برده ایم و هم تولید میوه کرده ایم. بعد در ادامه گفته که البته که چنین ایده خوب است، ولی قبلش به دو نکته خوب توجه کنید.
خوب.
درختی که میکارید با آب و هوای منطقه شما سازگار باشد و به اصطلاح بومی آنجا باشد. بهتر است درختانی بکارید که آب کمتری مصرف میکنن. مثلا انجیر جزو درختان با نیاز آبی کم است. ولی برای مناطق سردسی توصیه نمیشود.
در باره نهال خوب چی نوشته؟ اونا رو میشه بخونیم؟
ببین نوشته بیمار نبودن نهال چیزی نیست که در سال اول با چشم بتوان آن را تشخیص داد. برای همین تأکید می شود از مراکز معتبر نهال به خصوص نهال درختان میوه را تهیه کنید. بعد نوشته در نهال های مسمر بهتر از قطر نهال به اندازه مداد، اندازه آن یعنی 80 تا 90 سانتی متر صاف، آره، بدون برگ و شاخه و پرریشه باشد. ریشه های آن در هم پیچیده و غیر طبیعی نباشد. روی تنه درخت یا اون نهال علائم زخم و خراشیدگی و سم و زدگی مشاهده نشود. نهال های پیوندی مثلا یک یا دو ساله بهتر هستند. بعد در ادامه هم نوشته اینم چند تا نکته درباره درختکاری. نوشته درخت به ریشش استوار است، آن را که کاشتید کمتر با این بخش مهم سر و کار دارید، پس قبل از کاش به این نکات خیلی دقت کنید. توجه داشته باشید موقع حمل و نقل ریشه های نهال نباید در مرز هوا قرار بگیرد و خوش شود. آره. بعد بهترین روش برای انتقال پیچیدن یک گونی نمدار دور دسته های نهال است. بعد بازم توضیح دادم، گفته قبل از کاشت نهال ریشه های زخمی و آسیب دیده را با قیچی و باغبانی هرس کنید. اگر مراکز توزیع و فروش نهال آن را ضد عفونی نکرده بودند، برای پیشگیری از آلوده شدن ریشه به بیماری خودتان این کار را انجام دهید.
صحیح.
سم قارچ کش را مطابق دستور عمل در آب حل کنید و ریشه نهال را چند ثانیه در آن بگذارید، بعد بکارید.
خیلی زیاد بود اطلاعات، ولی الان تا یادمه به نظرم من برم نهالمو بکارم.
آره قربانتو برم، برو
حالا بچه اینقدر ذوق کرد. حالا البته حرف نهال درخت شد، خوبه که من یه یادآوری کنم به همه همسایه های عزیز خونه زندگی. ما یه پویشی رو در خونه زندگی چند وقتی راه انداختیم که خوشبختانه مثل باقی پویش هایی که تا الان با شما همسایه های عزیز بودیم مورد توجه و استقبالتون هم قرار گرفته، اونم پویش کاشت نهاله. گفتیم هر نهال به یاد یکی از شهدای مدافع سلامت، کار قشنگی هم هست. حالا فردام که روز درختکاریه، شما میتونید این کار قشنگ رو انجام بدین و اگه دوست داشتین عکس یا ویدیو بگیرین برای ما ارسال کنید، ما حتما مثل همه عکس‌ها و ویدیوهایی که تا الان فرستادید توی صفحه خونه زندگی قرار میدیم و قطعاً همسایه‌های خونه زندگی هم لذت میبرن. واقعا ممنونم از شمایی که توی این مدت این کار قشنگ رو انجام دادید. عکساتون رو همه رو جمع‌آوری کردیم، ویدیواتون رو جمع‌آوری کردیم، بلافاصله اینا رو بچه‌ها قرار میدن توی صفحه خونه زندگی. صفحه‌مون هم که دیگه کامل برای همه شما آشناس، خونه نقطه زندگی. صفحه خونه زندگی رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید که انشالله همسایه‌های بیشتری در صفحه ما فعال باشن. پس در پویش کاشت نهال و درختم امسال شما شرکت کنید، منتظرتون هستیم.
به دست خود درختی می نشانم، به پایش جوی آبی می کشانم. روح تو شادم. در آستانه هفته درختکاری رادیو سلامت برگزار می کند. پویش درختکاری به یاد مدافعان سلامت. شما هم می توانید با کاشت یک نهال به یاد شهدای سلامت و عزیزان از دست رفته خود نامشان را سبز و جاوید نگه دارید. همتتان بلند. به زندگی سلام کن. رادیو سلامت.
بسیار عالی، بسیار عالی. امیدوارم که واقعا مثل همسایه هایی که تا الان این کار قشنگی رو انجام دادن، شما همسایه هایی که هنوز این کار رو نکردید، شما هم در این پویه شما شرکت کنید. یه نمونه از پیامک های شما رو بخونم. گفتن با سلام، امروز تو ساختمون ما کار خیلی زیبایی رخ داد. مدیر ساختمونمون چندین نهال رو خریداری کرده بودند و ساکنین خیلی خوب استقبال کردن. مثل خود من که 3 نهال از ایشون خریدم و تو محوطه کاشتیم. به نام مادرم که به رحمت خدا رفته، خدا رحمتشون کنه. یکی هم به نام خانواده‌ام و یکی هم به نام نوه گلم رونیکا جون. زمنان از مدیر ساختمون خودمون خانم خسروی هم تشکر میکنم. این پیامک رو خانم فرشته ایرانپور از سهران برای ما ارسال کردن. چه خوب میشد خانم ایرانپور اگه از این کار قشنگتون الان اگه تونستین عکس هم بگیریم برای ما بفرستیم، ما تو صفحه خونه زندگی هم قرار بدیم. اما خیلی از شما همسایه های عزیز تو این هفتهی که گذشت، حالا چه از طریق پیام خصوصی یا دایرکتی که توی صفحه خونه زندگی قرار داده بودین یا پیامکایی که توی خونه زندگی برای ما ارسال کرده بودین، خواسته بودین که اگر فرصت باشه یک روز توی بخش درمانگاه مهر ما در مورد حساسیت‌های فصل بهار صحبت بکنیم، با توجه به اینکه حالا در آستانه سال جدیدم هستیم. خیلی این حساسیت رو داره. الان مینای خود ما همین حساسیت فصل بهار رو داره و واقعا بعضی مواقع آدمو اذیت می‌کنه این قضیه. به احترام شما همسایه های عزیز، الان ارتباط گرفتیم با یکی از پزشکان عزیزمون. توی این فاصله اگر سوالی به ذهنتون میرسه، تو همین لحظه‌ای که میخوام گفتگو بکنیم، شما اگه سوالی دارین حتما بفرستین به 3102 که بتونم سوالات شما همسایه های عزیز رو هم مطرح کنم. میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر محمد حسن بمانیان، فوق تخصص آسم آلرژی و ایمونولوژی بالینی. آقای دکتر بمانیان عزیز سلام، خیلی خوش اومدین به خونه زندگی.
من خدمت شما مجری خوب برنامه عرض ادب و سلام دارم و به شنوندگان محترم برنامه خوب و صمیمی خونه زندگی عرض سلام و ادب خدمتتون هستم.
سلامت باشین. خیلی ممنونم که این فرصت رو به ما دادین که از توصیه و گفته‌های شما استفاده کنیم آقای دکتر بمانیان. خب سال 99 هم داره تموم میشه و در آستانه فصل قشنگ بهار هستیم، ولی همین قشنگی بهار برای خیلیا دچار حساسیت میکنه و امکان داره که اذیتشون کنه. این حساسیت فصلی بهار چیه آقای دکتر؟ چه کسانی بیشتر دچار این قضیه میشن؟ چیکار باید بکنن؟ چه جوری میتونن پیشگیری بکنن؟ در خدمتتون هستیم.
من قبل از اینکه از بیماریش بگم اجازه بدید یه دو بیتی بخونم از بهار.
به به.
مژده ای دل که دیگر باره بهار آمده است.
به به.
خوش خرامید و با حسن و وقار آمده است. به تو ای باد صبا می دهمت پیغامی، این پیامی است که از دوست به یار آمده.
به به.
و
به دستتون درد نکنه.
خواهش من این بهار با این همه زیبایی و قشنگی و با همه تراوتی که داره و از سواد و جلوه های ویژه‌ای که همه رو شیفته خودش کرده، بعضی از دوستان و هموطنان ما و انسان ها دچار در واقع مشکلات
میشن
که ملال آور هست. یک سری علائمی ایجاد میشه توی بهار به خاطر همین درختکاری هایی که شما بحثش رو میکردید، گل و گلکاری هایی که میشه و گردافشانی هایی که انجام میشه و یک سری علائم ایجاد میکنه توی دستگاه تنفس، بیشتر دستگاه تنفس فوقانی مثل بینی، سینوس، گلو، حنجره و از سبب که حتی در چشم ها میتونه علائم ایجاد بکنه، عکسه بکنه، آبریش بینی، خارش هایی که آزار دهنده است در چشم و گلو و حلق و بینی.
بله.
و گاهن سرفه، نفس تنگی، یعنی قسمت های تحتانی تر دستگاه تنفس رو هم درگیر کنه. بعدن هم ممکن هست خارش های پوستی داشته باشه. این چیزهای شایعی است که توی بهار با تغییر فصل و با شرایط جدیدی که توی طبیعت به وجود میاد از حضورتون برای افراد ایجاد میشه. اینا رو میگیم از طب تب یونجه یا آلرژی های بهاره. معمولا تب هم نمی کنن ولی احساس گرمی دارن. این علائمی که ایجاد میشه معمولا از خونه که میان بیرون بدترن. پنجره که باز میذارن تا احساس هوای بهاری و نسیم بهاری رو داشته باشن علائم تشدید میکنیم پیدا میکنه. تو طبیعت که میرن بیشتر آزرده میشن.
آقای دکتر بمانی عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، ماشاءالله اینقدر خوب و قشنگ و بهاری هم دارین صحبت میکنین. آقای دکتر چه کسانی دچار این قضیه هستن؟ یعنی ما میتونیم بگیم بعضیا کلن از اول زندگیشون این حساسیت رو دارن یا همه مثلا امکان داره دچار این قضیه بشن؟
همه نیست خوشبختانه، ولی خب متاسفانه درصد زیادی از مردم این درگیر هستن و بحث ژنتیک و ارثه. معمولا یک زمینه ژنتیکی رو در افراد هست و این باعث میشه که این زمینه ژنتیکی سیستم ایمنی این افراد پرکار باشه و بیش از آنچه که باید پاسخ بده به عوامل محیطی، که یکی از عوامل محیطی همین گردهای بهاری آزاردهنده نیست به سلامتی، از حال لطمه نمیزنه، ولی اونها چون سیستم ایمنیشون پاسخ میده، این نمود این پاسخ سیستم ایمنی به این علائمی هست که بنده اشاره کردم خدمتتون، این علائم رو ایجاد میکنه و فرق میمونه که آیا سرما خورده یا دچار آلرژی شده. و اینجا سردرگمی الان هم توی این پاندمی کرونا خیلی بیشتر میشه، چون بعضا ممکنه حس بویایی هم بکنه،
دقیقاً
یه خستگی های مفرد بده.
دقیقاً بس امکان داره مثلا حالا با توجه به این شرایط کرونا که هست خیلی ها یه دفعه مثلا نگران بشن که حالا نکنه خدایی نکرده دچار کرونا شدن.
همینطوره ممکنه این باشه. حالا یه علائمی هست شاید کمک بکنه. اگر خارش دارید بیشتر، مثلا چه خارش چشما دارید، کمتر احتمال عفونت های ویروسی از جمله کرونا. اگر که تب بالایی ندارید یا فقط گرمی مختصر دارید باید بیشتر به نفع آلرژی هست.
بله.
اگر که تو شرایط خاصی این علائم ناگهانی شروع میشه، یعنی همین که عرض کردم شما توصیه میفرمایید که برن گرهکاری کنن یا توی گل و گیاه و طبیعت باشن، تو اون موقعیت علائم تشدید میشه، خود فرد خواهد کرد. یا میبینید که مثلا الان فصل گرد در واقع خانه تکانی هم هست.
بله،
خانه
بله.
تکانی از شوینده های استفاده میکنید و از سبب اون مواد محرک باعث سرفه های شما شدن، احتمالا عفونت های ویروسی و از جمله کرونا کمتر احتماله. ولی خب البته اینقدر هم پوشانی دارن این علائم که لازم هست که همکاران پزشک به ما کمک کنن که کدوم اتفاق افتاد.
بله. آقای دکتر بمانیان عزیز به سن و سالم ربط داره؟ یعنی امکان داره کودکان هم دچار چنین عارضه‌ای بشن؟
بله، ما آلرژی ها رو توی کودکی شروعش داریم. در سن کودکی شروع بیشتری هست و معمولا البته خوشبختانه هر چه سن بالاتر میره احتمال و در واقع یک مقاومتی تو بدن ایجاد میشه که کمتر میشه. دوستان که تجربه کردن میدن سالهای مثلا دوری این علائم خیلی شدید بوده و این علائم به تدریج کم شده، ولی همیشه این روند رو نداره و همیشه هم این نیست که از کودکی شروع بشه. تو هر سنی ممکنه شروع بشه، ما در میانسالی و بزرگسالی هم حتما ممکن هست که مزیدی دچار این علائم بشه.
بله. بعد برای حالا پیشگیری یا قضیه درمانش باید تا اونجایی که میتونن تو شرایط قرار نگیرن یا نه امکان هست که مثلا این امکان وجود داره که از درمان دارویی هم بخوان استفاده بکنن؟
این فرمایش شما اساس درمانه، یعنی این که ما توصیه‌مون این هست که توی شرایط قرار نگیرید. متأسفانه باید به این دوستان بگیم که خیلی تو طبیعت نرید، تو فضای باز نباشید، وسیله نقلیه که سوارید شیشه هاتون رو بالا بدید، جریان باد به صورتتون نخوره. در منظر گرچه گل‌های زینتی خیلی آلرژی‌زا نیستن ولی چون اونجا مجموعی از اکوسیستم ایجاد میشه در روی شاخه، روی برگ و در واقع قسمت‌های مختلف روی گلدون و خاک گلدون میشه موادی در واقع رشد بکنن که ایجاد حساسیت بکنن گرده اونها. مجبوریم بگیم که داخل منزل و محیط زندگیتون از اینا استفاده نکنید. و مواد محرک دیگه
بله.
و بدترینش سیگار هست. سیگار هست که میشه تشدید کنه و خب از شرایط طبخ و آشپزخونه و اینها که بوی غذا بعضی وقتا بدتر میکنه علائمش، اینا چیزاییست که حتما کمک میکنه علائم کمتر بشه ولی قطعیت نداره. یعنی مریض ممکن هست که باز هم رنج ببره از این علائم و نیاز هست که داروهایی استفاده بشه. خب بهتر هست تحت نظر پزشک باشه، چون داروها میتونن عوارض داشته باشن، طول مدتش باید مشخص بشه. و بعد مریضایی که خیلی شدید باشن که با پرهیز، اجتناب از مواد حساسیت زا و داروها کاملا کنترل نباشن، روش‌های درمانی دیگه هست به عنوان در واقع حساسیت زدایی اینجوری که مواد خاصی هست که میشه که در کلینیک های فوق تخصصی
آلرژی
این کار انجام.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر بمانیان، وقتتون رو گرفتم. اگر اجازه دارم من یه سوال از سوالات همسایه‌هام بپرسم و بیش از این مزاحمتون نمیشم. گفتن 912-34-21، من بیشتر وقتا ترشح پشت حلق دارم و سرفه میکنم، اینم آلرژیه؟
بله، ببینید 4 تا علامت اصلی داره گرفتگی بینی. یکی ترشح از بینیه که این ترشح میتونه از جلو جاری بشه روی صورت بیاد یا از پشت حلق. یکی گرفتگی بینیه که میگیم احتقان بینی، از صورت عدسه‌های مکرر و و خارش بینی که حالا میتونه جاهای دیگه مجاور بینی مثل چشم و گلو اینها درگیر. پس این 4 علامت ممکنه هر 4 علامت وجود داشته باشه یا بعضن وجود داشته باشه. این دوستمون که ترشح پشت حلق دارن و سرفه میکنن، خب دو تا علائم و مشکوک دارن، میتونه که باشه بینش.
بله، و اینم گفتم پسر و دختر من اول فصل پاییز و فصل بهار درگیر آبریزش بینی و عدسه پی در پی اول صبح میشن، با مراجعه به دکتر داروی ضد حساسیت تجویز میشه که امسال با توجه به بحث کرونا توصیه میکنن دارو مصرف نشه، آیا درسته؟
اینجوری نیست، حتما. این سوال بسیار خوبه، به خصوص کسانی که آلرژی های تنفسی و آسم دارن و خب میده علائم آسم و علائم کرونا یه خود شبیه همه.
بله بله،
تنگی نفس و سرفه و اینا، و این توی یک سال اخیر، یک سال اندی که گذشت، ثابت شد به همه دانشمندان در واقع حوزه طب که اگر داروهای در واقع برای بیماری‌های مزمن و التهابی رو بگیرن و کنترل باشن، خطر در واقع ابتلا و ابتلا شدید کرونا کمتر خواهد شد. یعنی مریضی که داروشو نگیره از ترس کرونا، کرونا اگه بگیره بدتر میشه.
بسیار
حتما باید برن و کنترل.
آقای دکتر محمد حسن بمانیان، فوق تخصص آسم آلرژی و ایمونولوژی بالینی، استفاده کردیم از صحبت‌های شما. ممنون که امروز کنار ما بودین، روز خوبی براتون آرزو می‌کنم، با شما خداحافظی می‌کنیم.
خیلی متشکرم، منم شما رو به خدا.
زنده باشین، خدا نگهدار. خدا نگه.
مامانجون.
بله.
چی میخونی؟ پژوهش جدید داری؟
پژوهش جدید؟ نه، پژوهش جدید نیست.
چی
یه هدیه دارم برای پسر باغبان خودم.
به به، چیه قضیهش؟
قضیه چیه؟ یه کتاب باغبانی پیدا کردم.
خب.
مخصوص نوجوانا.
به به به.
عالی عالی.
اصلا میگم چه خوبه ها، نه باید این چیزها رو قشنگ یاد بگیره.
آره، مخصوص نوجوانا.
اسم کتاب چیه ماما جون؟
اسم کتاب آموزش گام به گام باغبانی، نوشته زبیده سیری.
بله.
بذارید حالا معرفیشم بکنم، مقدمه‌شم نوشته. خب بذار برم صفحه 13، صفحه 13 رو نگاه بکنم. زبیده سیری در کتاب آموزش گام به گام باغبانی سعی کرده به صورت داستانی مجموعه‌ای رو فراهم بکنه که علاوه بر مهارت کشت و مراقبت از گیاهان، به روابط اجتماعی هم پرداخته بشه. این کتاب مناسب گروه سنی نوجوانه. نوشته که بیاییم سهممان را از طبیعت را به جا آوریم. امروزه با این روند رشد جمعیت نیاز به مهارت داشتن افراد برای مشغول شدن به کار و تأمین کردن نیازهای اولیه زندگی به شدت احساس می شود. بهترین سن برای یادگیری دوران کودکی است. بهتر است ما از همان سنین پایین با توجه به امکانات و استعداد کودکمان مهارتی را به او آموزش دهیم. یکی از مهارت‌هایی که لازم است امروز اکثر مردم با آن آشنا باشند کشاورزی و باغبانی است تا با توجه به آلودگی هوا و صنعتی شدن زندگی‌ها حداقل بتوانیم یک باغچه یا چند گلدان در خانه داشته باشیم.
بله.
در کتاب آموزش گام به گام باغبانی مطالب به گونه‌ای بیان شده تا حس کنجکاوی برانگیخته شود و حداقل به کشت یک گیاه علاقه‌مند شوید. بعد دوباره گفته که این کتاب برای نوجوانان بسیار مناسب است. در ادامه نوشته که متاسفانه یکی از مشکلاتی که امروز جدی تلقی می شود کمتر شدن روابط افراد به یکدیگر است. متاسفانه روابط والدین و فرزندان هم از این قاعده مستثنا نیست. کتاب آموزش گام به گام باغبانی می تواند در این مورد نیز مجموعه‌ای با ارزش و قابل استفاده باشد.
من بده خودم بده چند خطشو بخونم. چند بارم گفته واسه نوجواناست.
خیلی کله می‌بینم مشتاق شدی داوطلبانه می‌خوای بخونی. بفرمایید.
خب
بفرمایید.
از این اینجا تا اینجا خوندی؟
من تا اینجا خوندم. آره.
در بخشی از کتاب آموزش گام به گام باغبانی می‌خوانیم. دیگه داستان میشه. آقای احمدی پیشنهاد داده بود تا چند تا گل رز هم در باغچه بکاریم و به کمک بابا چند گلدان رز مینیاتوری تهیه کرده بودند تا جعفر آقا آنها را به باغچه انتقال دهد. برای کاشتن گلهای رز باید قسمت دیگری از باغچه را در نظر می گرفتیم، چون گل رز برخلاف گلهایی که تا آن روز در باغچه کاشته بودیم نیاز به آبیاری مداوم دارد و هرگز نباید اجازه داد خاک اطراف آن خشک باشد. با فاصله مناسب با بیلچه چاله هایی را برای کشتن گل ها کندم. خاک اطراف توده ریشه را با دست نرم کردیم و ریشه ها را از هم باز کردیم و خاک را با مقداری خاک گلدان مخلوط کرده بودیم در چاله ریختیم.
خوب.
اطراف ریشه را محکم کردیم تا هیچ هوایی در خاک اطراف ریشه ها باقی نماند. این گل باید به اندازه کافی در معرض آفتاب قرار بگیرد. حداقل 6 ساعت در روز را نیاز دارد تا در معرض تابش مستقیم آفتاب باشد. برخلاف گل‌های دیگر، باغچه گل رز به رسیدگی و توجه بیشتری نیاز داشت. هر روز به آنها سر می‌زدم. سطح خاک را با فرو بردن انگشت در آن بررسی می‌کردم. در صورتی که خاک خشک بود، باید بلافاصله به آن آب داد. گل‌ها به مرحله گلدهی رسیده بودند. در این مرحله باید کود غنی شده با پتاسیم به آن اضافه می‌کردیم. جعفر آقا خوب یادم داده بود که از 1/4 غلظت کود استفاده کنم تا گل‌های رز بر اثر افزایش کود آسیب نبینند. لازم نبود، لازم بود شکوفه های پژمرده توسط قیچی باغبانی جدا شوند. برای این کار گل و برگچه های آن را از ساقه تا قبل از اولین برگ باید قطع کرد. برگ های زرد و بیمار و پژمرده گل را هم باید جدا کرد. ساقه های پوسیده هم چیده می شوند تا آفتاب به مرکز بوته برسد. گل های رز با تنوع رنگشان چیز دیگری شده بودند و نگاه هر بیننده ای را به خود جلب می کردند. محیا خانم خاله سینا بود. چند باری که به خانه خواهرش آمده بود باغچه حسابی توجهش را جلب کرده بود. یادم می آید یک بار از جعفر آقا خواست تا اجازه دهد چند شاخه گل رز بچیند و برای تزیین میز شامش از آن استفاده کند. جعفر آقا هم به او اجازه داده بود، اما راستش این کار دل من را شکست.
اوکی
بعد
این چه قشنگ و شیرین گفته.
خیلی راحت صحبت.
خب ادامه بده.
دلم نمیخواست گلهای زبان بسته به این زودی و با خودخواهی ما آدمها زندگیشان را از دست بدهند. حیف بود مردن گلها، مردن این همه زیبایی. چند روزی با این فکر ذهنم درگیر بود تا اینکه تصمیم میگرفتم. دلم میخواست یک گلدان گل رز به محیا خانم هدیه بدهم تا زینت بخش خانهش کند و دیگر گلها را از شاخه نچیند. یک گلدان 20 سانتیمتری و زیرگلدانی آبی رنگی خریدم. موقع خرید دقت کردم تا گلدان سوراخ زهکشی مناسب داشته باشد. با دقت یک گل رز را به گلدان انتقال دادم. کاشتن آن راحت بود، مثل انتقال دادن گلها به باغچه. همان کارها را باید انجام می دادم. گلدان را به خانم احمدی دادم تا از طرف اهالی ساختمان به خواهرش بدهد. محیا خانم چند روز بعد برای تشکر زنگ زد. به او گفتم گلدانش را در مقابل پنجره‌ای قرار دهد که رو به جنوب یا غرب باز شود و مطمئن شود که گل رزش به اندازه کافی در معرض آفتاب قرار می‌گیرد. باید هر چند هفته یک بار گلدانش را می‌چرخان تا همه قسمت‌های گل به طور مساوی رشد کنند. آبیاری هم مسئله مهمی بود که دوست داشتم مهیا خانم دربارش بداند تا گلدانش آسیب نبیند.
خیلی کتاب شیرینی.
در قالب داستان داره اطلاعات هم میده
دیگه. حالا مادر جون ساکت نشسته بود قشنگ داشت به خوندن تو گوش میکرد فرزاد.
گلدان روز داشت.
قشنگ خوندی.
آره مادر جون.
کتاب خوبی هم هست.
کتابو مخصوص فرزاد گرفتم چون علاقه من شده به درخت.
آره قالب داستان داره همه چه توضیح میده.
آدم تو این سن سال این چیزا رو یاد بگیره.
البته سعیدم خیلی اطلاعات خوبه فرزاد میده تو گلخونه ها.
آره
آره
من اسم نکن. کتابم اگه میشه من آره، یه بار دیگه خودت آره، بگو دستتون اگه تو بیا بگم خودت
بگو یا من بگم خودت بگو کتاب خودته
الان من فقط
آموزش گام به گام
آموزش گام به گام باغبانی نوشته